شفای ملت، خواب شفای ایران. دشمن ظالم ها، سید محرومان، خواب شفای ملت، خواب شفای ایران، خواب شفای ایران. به مردم عزیزمون در استان عرض بکنم، دولت منتخب شما و خدمتگزار شما مردم که بنده به عنوان یک طلبه و عزیزانم در دولت افتخار میکنیم به خدمتگزاری به شما مردم. شب و روز داریم علی‌رغم اینکه دشمن نمیخواهد، اما ما به پشتوانه مردم اراده کردیم مشکلات را به لطف خداوند متعال حل کنیم و ما فرهنگمون فرهنگ ما میتوانیم.
کل ایران به نام حضرت دوست، ادب مقدس دولت اوست. دشمن ظلم و با ضعیف و دوست، ادب مقدس دولت اوست.
یاد و خاطره همه شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم، بلخص شهدای خدمت که در سقوط بالگرد جان خودشون رو از دست دادن. ماجرای شهادت این بزرگ مردان خود قصه‌ای شد فراموش نشدنی از فداکاری و خدمت به مردم تا پای جان. خب عزیزان، با همراهی شما شنوندگان نازنین قصه گفتیم، گوش سپردیم، با هم از کوچه های خیال گذشتیم، از دل تاریخ و طعم خاطره ها، و حالا وقت رفتنه. اما نرفتنی سرد که وداعی از جنس سپیدار که هر شب ریشه های دلتنگیمون رو در خاک شب دوباره میکاریم. خوشحال شدیم که صدای شما رو در این سحرگاه 24 اردیبهشت ما شنیدیم. از شمالی ترین سپید دم تا جنوبی ترین فانوس دریا، از بام ایران تا نخل‌های سوخته از شوق جنوب، ما صدای شما را در دل شب داشتیم و شما چراغ ما بودید در جاده قصه ها. تا سحر بعدی، تا قصه دیگر، صدای ما را به یاد بسپار و به خوابهایت ببر. باشد که در خواب هم کسی برایت قصه بگوید، قصه‌ای که با نام خدا آغاز می شود. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. خدا نگهدار ای هم صدا، شبهات آروم، دلتون روشن.
Tarazın gür dalğası. Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ardabil radiosu.
Orta Moğolca 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشق و گناه بی اراده. بی عشق عمر آدم بی اعتقاد میره، 70 سال بادت یک شب به باد میره، یک شب به باد میره. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده راحت و خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه. حتی خدا غریب است، از لحظه های هوا میمونه با بس. نترس اگه دلتا از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصتا از نور بشته باشه، از نور بشته باشه. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده راحت و خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه، انگار داره میشه.
بابا بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
مهربان خانق نادینا سلام، حرمتلی شدالر بزرگر مخاطبلر، برا اردبیل رادیو سده ساسمیزی پخش و هیدینر نشدیسیز. بگین پنجشنبه فروردین آین 14 گونیده خدمت از دولاق برنامالارن دوامونده و کتاب ساسنده کتاب شب برنامه سنشیدک.
کتاب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. تا کنون 4 قسمت از داستان بلند شور و شوق نوشته آلیس مونرو را با ترجمه دنا فرهنگ و تنظیم رادیویی مریم نیکرو شنیدید. گریس زنی است که به محله قدیمیش برگشته و یاد خاطرات گذشتهش می افتد. یاد روزهایی که در هتل پیش خدمت بود و با پسری به نام موری تراورس آشنا شد. موری که قصد ازدواج با گریس را داشت او را به خانوادهش معرفی کرد و مدتی گریس به خانه آنها می رفت. تا اینکه در روز کریسمس پای گریس زخمی شد و برادر ناتنی موری نیل که پزشک بود پای گریس را بست و او را برای تزریق و آمپول گزاز به بیمارستان برد. بعد از آن نیل از گریس خواست تا برای انجام کاری همراه او از شهر خارج شود. در حالی که موری و خانوادهش و همچنین ماویس همسر نیل در خانه منتظر آنها بودند. از شما عزیزان دعوت میکنم قسمت 5 بلند شور و شوق را بشنوید. اتفاقات آن روز همانطوری که بعدها گریس برای دیگران تعریف میکرد مثل به هم خوردن دری پشت سرش بود. هرچند در آن لحظه این فکر به ذهنش نرسید. خیلی ساده چون دلش خواست با نیل برود رفت و اصلا برایش مهم نبود نسبت به دیگران مسئولیت دارند. تا مدتی طولانی تمام ماجراهای آن روز واضح و دقیق یادش بود و فقط گاهی جزئیات کوچکی را فراموش کرده بود. اما حتی درباره آن جزئیات هم با اطمینان صحبت میکرد. آنها در بزرگراه شماره 7 سمت غرب رفتند. تا جایی که گریس یادش مانده بود، جز آنها ماشین دیگری در بزرگراه نبود و سرعتشان زیاد بود. گریس تا آن موقع سوار ماشین روباز نشده بود. باد به چشمهایش میزد و موهایش را به هم میریخت و باعث میشد سرعتشان بیشتر به نظرش بیاید. گریس ساکت بود و احساس میکرد در رویا پرواز میکند. انگار موری و ماویس و بقیه خانواده تراورس را فقط در خوابی گنگ و مبهم دیده است. در میان آنها تصویر خانم تراورس از بقیه واضح تر بود که با لحن اسرارآمیز و خنده عصبی آخرین کلماتش را در گوش گریس پچ می کرد. خودت می دونی چی کار کنی که نیل تو نوشیدن زیاد روی نکنه. گریس و نیل با هم حرف نمی زدند. چون برای اینکه صدای همدیگر را بشنوند باید داد می زدند. آن گردش که خود به خود و با خوششانسی عجیبی جور شده بود و آن پرواز در سکوت که به اختیار خودش نبود ذهنش را با احساسات ناشناخته‌ای پر کرده بود. بالاخره در کالادار ایستادند و به هتلی رفتند. هتلی کهنه که هنوز هم پاورجاست. شانه به شانه هم وارد کافه هتل شدند. اولین بار بود که گریس پا به چنین کافه‌ای می‌گذاشت. در تالار بزرگ و تاریک که هوایش خفه و دم کرده بود صندلی ها و میزها را سرسری دستمال کشیده بودند. بوی مواد شستشو، نوشیدنی های مختلف، سیگار و پیپ در هوا مانده بود. مردی از اتاق دیگر آمد و جواب سلام نیل را داد. سلام دکتر. و پشت پیشخوان رفت. به نظر گریس رسید هر جا بروند همه نیل را می شناسند. مرد با صدای خشن تقریبا داد زد. دکتر، می دونی که امروز یک شنبه است؟ انگار می‌خواست مردم توی پارکینگ هم صدایش را بشنوند. یک شنبه هم تعطیلیم. اجازه ندارم چیزی بهتون بدم.
به اون که اصلا چیزی نمیتونیم بدیم. راش هم نباید بدیم. خودت که میدونی. نیل گفت بله حق با شماست. همانطور که داشتن با هم حرف میزدن، صاحب کافه از جایی که دیده نمیشد کمی نوشیدنی توی لیوان ریخت و روی پیشخوان جلوی نیل گذاشت. یک شیشه کوکا هم باز کرد و بدون لیوان دست گریس داد. نیل لیوانش را سری سر کشید و رو به مرد گفت تو آدم خوبی هستی. خودت از هر قانونی بالاتری. مرد گفت نمیخواد چیزی رو حساب کنی. فقط زودتر از اینجا بریم. نیل گفت باشه. در ضمن این دختر زن برادرمه. یعنی قراره بشه. باید حواشو داشته باشم. دیگر به بزرگراه شماره 7 بر نگشتند و به جای آن از راهی خاکی طرف شمال رفتند. انگار نوشیدنی روی رانندگی نیل اثر عکس گذاشته بود و آرام و با دقت میراند. نیل گفت تو که ناراحت نمیشی؟ گریس پرسید از چی؟ نیل جواب داد از این که با من تا یه جای دیگه هم بیای. گریس گفت نه. نیل پرسید راستی پاد چطوره؟ خوبه. حتما یکم می سوزه. نه خوبه. حتما داری فکر میکنی چه آدم بیمسئولیتی هستم که توی روز کریسمس تو رو برداشتم و از شهر آوردم بیرون. گریس به دروغ گفت نه. نیل گفت خیالت راحت باشه. کاملا در امنیتی. نیل با لحن شاعرانه حرف می زد و گریس درست نمی فهمید چرا با آن لحن صحبت می کند. یکو گفت ولی هیچ جا آدم در امنیت کامل نیست. در زن منم زن برادر شما نیستم. نیل لبخندی زد و گفت گفتم قرار زن برادرم بشی. گریس گفت قرارم نیست. نیل گفت خیلی خوب. هرچی تو بگی. یکم بالاتر یه خروجیه. باید حواسم باشه ردش نکنیم. اون ورا با یکی کار دارم. تو این طرفا رو بلدی؟ گریس جواب داد نه تا حالا اینجا نیومدم. کمی بعد به راست پیچیدند. از روی پلی چوبی گذشتند که فقط یک ماشین میتوانست از آن رد شود. درخت‌های جنگل انبوه‌تر شدند و شاخه‌هاشان تا نزدیک سر آنها میرسید. آن سال هوا خیلی گرم بود و برگ درخت‌ها هنوز سبز بود. مدت زیادی هر دوشان خاموش بودند. انگار به مکان مقدسی رفتند. دو طرف راه جنگل بود و از بین درخت ها هیچ جا دیده نمی شد. ناگهان نیل سکوت را شکست. رانندگی بلدی؟ و وقتی گره سرش را به علامت منفی تکان داد نیل گفت پس باید یادت بدم. و بلافاصله تصمیمش را عملی کرد. ماشین را نگه داشت، پیاده شد، طرف گریس آمد و فرمان را به او نشان داد. گریس گفت اگه یه چیزی جلومون سبز بشه چی؟ نیل گفت اینجا؟ نه بابا. اگرم شد کاریش میکنیم. برای همین از این طرف اومدم. به خودش زحمت نداد درباره اینکه گریس چطور باید ماشین را راه بیاندازد توضیح بدهد. فقط به سادگی به او نشان داد پایش را کجا بگذارد و گذاشت گریس بل کردن کلاج را تمرین کند. حالا راه بیفت. بهت میگم چیکار کنی. اولین تکان ماشین گریس را ترساند. پایش را تا ته روی کلاچ فشار داد و فکر کرد نیل درس رانندگی را همانجا تمام خواهد کرد. اما نیل فقط خندید و گفت کاری نداره، فقط راه بیفت. و گریس راه افتاد. نیل درباره رانندگی او چیزی نمیگفت و اصلا کمکش نمیکرد. فقط میگفت توی جاده برو. زیادی گاز نده. داره خفه میکنه. گریس پرسید کجا وایستم؟ نیل جواب داد تا وقتی بهت نگفتم نمیشه وایستی. تا وقتی از تونل درختی که در آن بودند بیرون آمدند مجبورش کرد رانندگی کند. بعد ترمز گرفتن را یادش داد. همین که ایستادن نیل گفت فقط یه دقیقه استراحت کنیم. کم کم خوشت میاد. پس از مدتی رانندگی گریس فهمید نیل حق داشته. آنقدر از رانندگی خودش مطمئن شده بود که حواسش پرت شد و توی چاله افتاد. نیل از جا پرید و فرمان را نگه داشت تا چپ نکنند. اما بعد خندید و درس رانندگی را ادامه داد. گریس مسافت نسبتاً زیادی رانندگی کرد و حتی آهسته از چند پیچ گذشت. بعد نیل گفت باید جاشان را عوض کنند، چون وقتی خودش پشت فرمان نباشد نمیتواند راه را پیدا کند. از گریس پرسید چه احساسی دارد و گریس با اینکه تمام تنش میلرزید گفت خوبم. نیل پشت فرمان نشست و گفت ای دروغگو. وقتی نیل پشت فرمان نشست، انگار حس جهت‌یابی‌اش را به دست آورد. کمی بعد از دهکده سوت و کور گذشتند. نیل گفت، باید همین دور و برا باشه. بعد خانه ای را از دور دید و گفت، همین جاست. نمیتونم تو رو ببرم. 5 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. و از ماشین پیاده شد. گریس توی ماشین در سایه نشست. در ورودی خانه باز بود و فقط در توری بسته بود. در وصل پینه شده بود و سیم‌های نو با سیم‌های کهنه به هم گره خورده بودند. هیچ کس توجهی به او نکرد. حتی سگ خانه به او پارس نکرد. حالا که ماشین ایستاده بود، همه جا ساکت بود. به نظر گریس این سکوت غیر عادی آمد، چون بعد از ظهری به آن گرمی دست کم می‌بایست صدای وزوز مگس‌ها یا حشرات دیگر از توی علف‌ها و بوت‌ها شنیده شود. معمولاً ظهرهای تابستان از هر چیز سبزی که روی زمین رویده صدای وزوز شنیده می شود. اما تابستان خیلی وقت بود تمام شده بود و حتی صدای غازهایی که به شمال پرواز می کردند هم نمی آمد یا دست کم گریس اثری از آنها نمی دید. انگار آنجا بالاترین نقطه جهان بود. تا چشم کار می کرد مزرعه بود و فقط در دور دست ها نوک درخت هایی که در ارتفاعی پایین تر رویده بودند به چشم می خورد. چطور شده بود که آشنای نیل در آن خانه زندگی می کرد؟ آشنایش خانم بود. به نظر غیر ممکن می رسید خانمایی که نیل با آنها نشست و برخاست داشت در چنین خانه‌ای زندگی کنند. اما گریس آن روز آنقدر چیزهای عجیب و غریب دیده بود که دیگر از هیچ چیز تعجب نمی کرد. انگار خانه زمانی آجری بود، اما کسی بعضی از آجرها را کنده بود، چون بعضی جاها دیوار چوبی از زیر آجرها بیرون زده بود. آجرهایی که از دیوار کنده بودند توی حیات روی هم تلمبار شده بود. لابد می‌خواستند آنها را بفروشند. آجرهایی که روی دیوار مانده بودند شکلی شبیه به پله روی آن درست کرده بودند و گریس از زور بیکاری شروع کرد به شمردن آنها. خودش می‌دانست کار خیلی احمقانه است، اما با جدیت تمام شمارش را ادامه می‌داد، مثل وقتی که ناخودآگاه گلبرگ‌های گل را می‌کند. البته همیشه با کندن هر گلبرگ زیر لب می‌گفت دوستم داره، دوستم نداره. الان هم بدش نمی آمد با شمردن هر آجر زیر لب زمزمه کند شانس میارم، شانس نمیارم. اما شمردن آجرها سخت‌تر از آن بود که فکر میکرد، چون شکل درهم و برهمی داشتند و بالای در تعدادشان بسیار زیاد میشد. بعد ناگهان گریس از همه چیز سر درآمد. در آن خانه به صورت غیر قانونی نوشیدنی می فروختند. یاد قاچاقچی افتاد که در شهر عمه و عمویش زندگی می کرد. پیرمردی استخوانی و گوش تلخ و بدبین. آنقدر به همه عالم و آدم بدگمان بود که شبهای هالووین تفنگش را بر می داشت و روی پله دم در خانهش می نشست و پشته های هیزم جلو خانه را شماره گذاری می کرد تا مبادا کسی آنها را بدزدد. گریس در خیالش همان قاچاقچی را دید که در این خانه زندگی می کند و دارد در گرمای اتاق کثیف اما جمع و جورش چرت می زند. از وصل پینهایی که به در تور سیمی زده شده بود می توانست حدس بزند اتاقش چه شکلی است. از روی تخت یا کاناپه‌اش که قژقژ می کند بلند می شود. تختی پوشیده از لحافی دست دوزی شده که زنی که زمانی همسرش بوده برایش دوخته، اما حالا آن زن مرده است. گریس هیچ وقت توی خانه پیرمرد قاچاقچی نرفته بود، اما از همان بیرون هم میتوانست بفهمد زندگی آدمهایی مثل او که ظاهر و باطنشان یکیست با آنهایی که میتوانند نقش آدمهای شرافتمند را بازی کنند چقدر فرق دارد. حالا دیگر همه چیز را میفهمید. نمیدانست چطور به سرش زده عضو خانواده تراورس بشود. حالا میفهمید این کار دیوانگی است و زندگیش از دست میرود. اما رانندگی کنار نیل از نظر گریس دیوانگی نبود، چون نیل هم مثل گریس چیزهایی را احساس میکرد که بقیه اعضای خانوادهش حتی در خواب هم نمیدیدند. دوستان عزیز، امشب پنجمین قسمت از داستان بلند شور و شوق نوشته آلیس مونرو را با ترجمه دینا فرهنگ و تنظیم رادیویی مریم نیکرو شنیدید که امیدوارم پسندیده باشید. یادآوری میکنم چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و پایان ماجرا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
Şaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiyosu
AM mocunda 1512 kHz FM-də 94 ممیز 1 مگاهرتز
شمارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب، در میان این قطارم، این قطارم روز و شب، بر
هوایت بی‌قرارم، بی‌قرارم روز و شب، سرز کویت بر ندارم، بر ندارم روز و شب،
جان روز و جان شب، جان تو انتظارم، انتظارم روز و شب.
Danışır Erdebil Radyosu.
Radyo Erdebil.
Radyo Erdebil.
Sedai Zendegi.
Erdebil'de emruzi teatr sabıgası 100 ile yoxundu. Bu hünerde muhtelif hünermendilerin adı Erdebil'den milli ve beynülmüleli sathide parlay. Bu adlardan biri merhum Mecid Vahidizade'nin adıdır. Mecid Vahidizade 1347-ci ilde kocaman Erdebil'de dünyaya geldi. Mecid elə uşaqlıqdan teatr hünərinə əlaqə göstərdi və 1359-cu ildən rəsmi surətdə Duruqu düşmən xodast unvanlı nümayişlə səhnəyə varid oldu. Mecid Vahidizadə Ərdəbilli kargərdan və hünərpişə teatrda birinci dönə üçün kargerdanlığını 1369-cu ildən Ərusəka adlı nümayişlə başladı. Səbz Sohrab Sorx adlı nümayiş Beynülmüləli Teatr Fəcr cəşnvarəsinin 20-ci dövrəsində parladı və cəşnvarənin lap yaxşı nümayişi elan oldu. Bu nümayişin kargerdanı da Məcid Vahidizadə idi. Vahidizadə elə bu nümayiş ilə 1381-ci ildə Almanda bərquzar olan İpək Yolu adlı cəşnvarəyə getdi. 84-cü ildə də Əjdaha Çehrək adlı nümayiş Vahidizadənin kargerdanlığı ilə eləyə bildi müxtəlif keşvərlərdə, o cümlədən Almanda, Gürcistanda və Azərbaycan Cumhuriyyəsində səhnəyə çıxdı. ...1387-ci ildə Vahidizadədən bu unvanda təclil oldu. 30 il İslami inqilabdan sonra teatrda 30 təsir quzar çəhrələrdən biri. ...1396-cı ilin Azər ayının birində teatr-ı Tulu cəşnvarəsinin bərquzar olan günlərində bu cəşnvarənin dəbiri Məcid Vahidizadə dünyasında işdi və səhnəni tərk elədi.
İftihar və iştiyaqla Məhsəc Zəvaruq Ərdəbil Radiosunun paxş vəhidində bugün çarşamba ordubəşt ayının 24-cü günündə radio nama və televiziyon tariqinəndə eləyə bilərsiz Ərdəbil Radiosunun barnomalarının eşidəni olasız. 33-819-30452 bu iki şumara ərtəbatı körpülərdir bizdən sizlərə. Xob, ayışığına barnoması təqdim olacaq lütfən eşidin.
Gecənin səsi Şehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açdı, ayrı gecələrdə.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize, durağız üze aşığında, aşığında.
Yerin göğün taysız və qadir yaradanı, mehriban və mütəal pərverdigarın gözəl adı ilə başlayıq və hər işdə ona təvəkkül eləyək. O, hər kəsdən bizə yoxun və mehribandır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və arz ədəb bütün əziz eşidənlərə ki, gecənin bu gözəl çağında Ərdəbil radiosuna qoşulublar. Ay işığında bərnaməsindən huzuruz diyox. Ərdəbil radiosu və radio nəmat həriqi ilə bizi eşidəyisiz dostlar. 162 və 33-81 9000 nümrələr və 30452 təyam samanəmiz ixtiyarızdadır tə güdə ədəbi cümlələr və şeirlərizi bizə göndərəsiz və öz bərnamızdə müşarikət eləyəsiz. Dostlar, bu gecəki bərnamədə istəyir ki, Ərdəbilli böyük və adlı bir yazıçını huzuruza mərif eləyək. Ağay Muhammed Rıza Bayrami. Ağay Bayrami, Qıssəhay Səbəlan unvanlı dastan kitabının yazıçısıdır ki, öz ana yurdu Ərdəbil və Savalan ətəyində olan xatirələr, nağıllar və əfsanələri dastan kitabı qalibində toplayıb. Bu mərifi bəxşin kənarında şeir və musiqi və mahnılar bölümü də olacaq ki, yerican təqdim eləyəcək. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir əziz dostlar. Ərdəbil radiosunu eşidirsiniz Ay işığında bərnaməsin. İftixarla huzurunuza təqdim edirik. Həmkarlarla birlikdə tamam səyimiz budur ki, sizin rizayətinizi cəlb eləyə bilək və bu bərnamə tərəqi ilə məntəqəmizin, ustanımızın və məmləkətimizin hünərməndlərin, yazıçıların, böyüklərin, şairlərin, danışmənlərin huzurunuza mərifə eləyək. Bu axşam ağay Muhammed Rıza Bayrami, Ərdəbilli böyük yazıçı və hünərməndi huzurunuza mərifə eləyəcək, amma mövzu söhbətə varid olmamışdan qabaq, ağay Əhəd Tabi Xəyyamın səsi ilə Savalan adlı mahnı huzurunuza təqdim olayım.
Bağırmış başında çal papağım var, laleler dolusu fal yanağım var, sıldığım kayalar gür bulağım var, tarih boyu yaşa, yaşa sabahlar. Başın ucalıqdır göylər üzünə, tikibsən gözünü elin gözünə, bir sandıqsan ata baba sözünə, tarix boyu yaşa, yaşa sabahlan. Elin əzəməti, elin izzəməti, qocaman ölkənin uca himməti, Koç iqidlərin şəni şövkəti, tarif boyu yaşa, yaşa sabahlan. Ağarmış başında çal papağım var, lalələr dolusu al yanağım var, sıldırım qayalar gür bulağım var, tarif boyu yaşa, yaşa sabahlan. Ağarmış başında çal papağımda, nadeler dolusu al yanağımda, sığınırım kayalar kür bulağımda, ucalıbdır göyler üzüne. Tikipsen gözünü elin gözüne, bir sandıksan ata baba sözüne. Tarih boyu yaşa yaşa sabahlan, elin əzəməti, elin izzəməti, kocaman ölkənin uca himməti, koç iqidlərin şəni şövkəti. Tarix boyu yaşa, yaşa sabahlan, ağarmış başında çal papağında, lalələr dolusu al yanağında, sıldırım qayalar gür qulağında. Tarix boyu yaşa, yaşa sabahlan, ağarmış başında çal papağında, lalələr dolusu al yanağında, sıldırım qayalar gür qulağında. Tarix boyu yaşa, yaşa sabahlan.
Muhammed Rıza Bayrami 1340-cı il Ərdəbildə Səreyinin Latran kəndində anadan olubdu. Nocavanlıq yaşında dastan kitabları, xüsusən türki dildə yazılan nocavanlar rədəsində dastanlara əlaqəmənd olub, belə bir kitabları oxumağa başladı. Birinci dönem üçün nocavanlıq dövranında Güdəvi dastan yazıb radioya yolladı və bu dastan radiodan pəxş oldu. Bu ittifaq Məhəmməd Rıza Bayramı üçün böyük bir başlanış oldu. Məhəmməd Rıza Bayramı mədrəsə və xanavada tərəfindən təşviq oldu ta əlaqəsinə tərəf qədəm götürsün. O dastan yazmaq kargahlarında ad yazdırıb, əlaqə və iştiyaqla bu kargahlarda hazır olaydı. Amma mali müşküllər səbəb oldu, gərəkən aylıqları ay və ay yetirə bilməyə və kargahlarda hazır ola bilməyə. Onun eşq, əlaqə və iştiyaqının çırağı sönmədi və Məhəmməd Rıza Bayramı iradəsi ilə böyük bir yazıçıya təbdil oldu. Əziz dostlar, Ərdəbil Radiosundan Ay Işığında bərnaməsini eşidəyirsiniz. Şeir və musiqi bölümümüz amadədir. Gözəl bir qəzəl eşidəcəksiniz və idaməsində eşitməli bir mahni huzurunuza təqdim olacaq.
Ay bütün hüsnü gə Leyla'ya çəkən ilhamın, məni məcnun kimi səhra'ya çəkən ilhamın. Ay mənim gözlərimin zatına məna yaradan, روح و مشور تماشای چکن الهامم ای üzün gül kimi bağlar yaxasından çıxadan məni bülbül kimi qovğaya çəkən ilhamım Küprigindən qələm almış ələb batil xətini Gözlərin nərgisi şəhlaya çəkən ilhamım Küprigindən Qələm almış ələ batil xətini Gözlərin nərgis şəhlaya çəkən ilhamım Ay mənim könlümü bu vərtədə sınmış gəmi tək Bir də başdan dəli dəryaya çəkən ilhamım
İstekli sevgilim intizara yollarına bakıram Mehabbetli ay istekli sevgilim intizara yollarına bakıram Ayrılıkta Yaxıram ayrılıqda Ölümü dilim dilim Eyle yürem yandırıram Yaxıram yollarına Göz Görürsen belki bize hasreti həsrətində Həyalın tək gözəldir Xoş görürsən Bəlkə bizə həsrətik Həsrətində Həyalın tək gözəldir Unutmaram Həyalını bircə Həyalında Hesabın tək gözəldir